اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و درود بر شنوندگان ارجمند برنامه خبری دری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. داود صدیقی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه سه شنبه شب چهارم ماه دسامبر سال 2018 از استودیوی مرکزی رادیو آشنا در شهر واشنگتن دی سی. نخست توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه ایتان بخیر. نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به اسلام آباد رسیده و با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده است. زلمه خلیلزاد در یک مقطع زمانی به پاکستان سفر می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک نامه به عمران خان صدر اعظم پاکستان نوشته و خواهان همکاری اسلام آباد در آوردن طالبان به میز مذاکره شده است. این سیومین دیدار زلمه خلیلزاد در ماه‌های اخیر به منطقه می باشد و این امکان وجود دارد که آقای خلیلزاد با عمران خان نیز ملاقات کند. کارشناسان به این باورند که این دیدار آقای خلیلزاد از پاکستان به هدف تقویت تلاش‌های واشنگتن برای یافتن راه‌های ختم جنگ 17 ساله افغانستان از طریق مذاکره می باشد. یک نظرسنجی تازه از سوی بنیاد آسیایی نشان می‌دهد که همدردی و همسویی با گروه طالبان در میان شهروندان افغانستان به شکل بی‌سابقه کاهش یافته است. در این نظرسنجی دیدگاه بیش از 15 هزار شهروند افغان درباره امنیت، رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه، حکومتداری، مشارکت سیاسی، دسترسی به اطلاعات، مهاجرت و مسائل مربوط به زنان از تمامی 34 ولایت افغانستان پرسیده شده است. 82% از افرادی که در این نظرسنجی سهیم بودند گفتند که هیچ همدردی با طالبان ندارند. در این نظرسنجی 79% پاسخ دهندگان در مناطق شمال غرب افغانستان طالبان را من حیث بزرگترین تهدید برای امنیت محلشان دانستند و در حالی که 57% پاسخ دهندگان در شرق این کشور گروه داعش را تهدید بزرگ برای امنیت مناطقشان خواندند. اشتراک کنندگان نظرسنجی گفتند که ناامنی، بیکاری، اقتصاد بد، سطح بلند قیمتها دلایل بدبینیشان در قبال حکومت می باشد. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که برای حل مشکل افغانستان به توافق سیاسی و پروسه صلح بر رهبری افغانها باور دارد. آقای ستولتنبرگ روز سه شنبه در بروکسل گفت که از قدرت‌های منطقه به شمول روسیه و ایران انتظار دارد تا از پروسه صلح بر رهبری افغانها حمایت کنند. منشی عمومی ناتو در آغاز نشست وزیران خارجه آن پیمان روز سه شنبه در بروکسل گفت که کشورهای عضو ناتو از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانها حمایت می‌کنند. یانس ستولتنبرگ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد خطوط سرخ ناتو برای توافق با طالبان گفت که ترسیم خطوط قرمز مسئولیت ناتو نیست، بلکه به گفته وی وظیفه آنان است که مذاکره می کنند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. محمد زلمه مسئول رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس در شهر جلال آباد حوالی ساعت 5:30 شام امروز از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که این رویداد در ناحیه چهارم شهر جلال آباد در حال رخ داده که راننده موتر حامل آقای زلمه توسط رمایندگان کشته شده و او را با خود برده و تا کنون محل نگهداری وی روشن نیست. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. آقای زلمه قبل از این آمر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار بود. این در حالی است که میرویس بیژن خبرنگار صدای آمریکا در زون شمال و شمال شرق حوالی عصر امروز سه‌شنبه در مسیر جاده بلخ جوزجان توسط افراد مسلح مورد لت و کوب قرار گرفته است. مقامات امنیتی ولایت جوزجان افراد مسلحی را که در مسیر شاهراه عامل این رویداد بودند با خود بردند و از خبرنگار صدای آمریکا خواستند تا شکایت رسمی خود را به سارن والی درج کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورای امنیت ملل متحد در نشست امروز در عقب درهای بسته آزمایش میزایل اخیر ایران را بررسی می کند. ایالات متحده آمریکا و متحدینش گفتند که آزمایش های اخیر میزایل های بالستیک توسط ایران احتمالاً فیصله نامه 3 سال قبل شورای امنیت را نقض کرده باشد. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از برنامه های ساخت میزایل ایران افزایش یافته است. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه آزمایش اخیر ایران را تحریک‌آمیز، تهدیدکننده و خلاف فیصله‌نامه شورای امنیت عنوان کرده‌اند. اما ایران می‌گوید که برنامه راکتی آن کشور جنبه دفاعی داشته و تهران قصد ندارد کدام زرادخانه راکت‌های دارای سرگلوله‌های اتمی بسازد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک بار دیگر تهدید کرده است که مسیر آبی تنگه هرمز را مسدود می‌کند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از آقای روحانی سه‌شنبه شب گزارش داد که گفته است اگر یک روز ایالات متحده تصمیم بگیرد صادرات نفت ایران را متوقف سازد، هیچ محموله نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. رئیس جمهور ایران همچنان تعهد کرده که واشنگتن قادر نخواهد بود جلو صادرات نفت خام تهران را بگیرد. حسن روحانی در گذشته نیز با مسدود کردن تنگه هرمز تهدید کرده بود، به ویژه پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد صادرات نفت ایران را به صفر تقرب می‌دهد. واشنگتن تا کنون در قبال اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران واکنش نشان نداده است. دو دیپلمات غربی روز سه‌شنبه گفتند که اخراج 18 اداره کمک رسان بین المللی از پاکستان 11 میلیون نفر را که از آن ادارات مستفید می‌گردند متأثر می‌سازد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
ادارات غیرحکومتی بین‌المللی مانند ورلد ویژن و سیفر ورلد گفتند که دفاترشان را پس از آن در پاکستان مسدود می‌کنند که حکومت آن کشور به ادارات کمک رسانی گفته است که فعالیتشان را متوقف ساخته و پاکستان را ترک کنند. وزارت داخلی پاکستان تایید کرده که درخواست ادامه فعالیت 18 اداره غیرحکومتی را رد کرده است. گروه های بین‌المللی و دیپلمات های غربی با انتقاد از اخراج سازمان های کمک رسانی از پاکستان گفتند که اسلام آباد دلیل شفاف برای این اقدام ندارد و این تصمیم به مثابه سرکوب فعالیت های بشر دوستانه در پاکستان تلقی می شود. وزارت داخلی پاکستان در ماه نوامبر با نشر اعلامیه دستور خروج 28 اداره کمک رسانی را صادر کرده بود که 10 اداره یک بار دیگر اجازه فعالیت را به دست آوردند. اسلام آباد اخراج ادارات را در مطابقت با اولویت ها و نیازمندی های انکشافی پاکستان عنوان کرده است.
شما خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با آغاز نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل، روسیه در محور نشست های آن پیمان قرار دارد. وزرای خارجه عضو پیمان ناتو تلاش می‌کنند راه‌هایی را برای بحث گیرند تا مانع بی‌ثباتی اوکراین توسط روسیه شده و مسکو را تشویق کنند معاهده کنترل سلاح اتمی را احترام بگذارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و متحدینش امروز سه‌شنبه با پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین ملاقات خواهند کرد. کیف در این نشست به دنبال کسب حمایت اعضای ناتو علیه اقدامات اخیر روسیه می باشد. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که متحدین این پیمان از قبل حمایت قوی سیاسی و عملی خود را برای اوکراین ابراز داشتند. توقیف کشتی‌های اوکراینی توسط روسیه روابط میان این دو کشور را یک بار دیگر پرتنش ساخته است. 15 مهاجر سوار در قایق پس از آن در آبهای لیبیا جان باختند که 12 روز را بدون آب و غذا در بحر سپری کردند. مقامات امنیتی لیبیا با بیان این مطلب میگویند که مالک یک بندر آبی که اجساد مهاجران را از روی آب به دست آورده است، به آنان اطلاع داده است. یک تن از مهاجران مصری زنده مانده در قایق میگوید که 25 نفر در قایق حضور داشتند و 12 روز را بدون آب و غذا در بحر سرگردان بودند. این قربانیان از کشورهای شمال آفریقا با استفاده از مسیر آبی تلاش می‌ورزیدند خود را به اروپا برسانند. مارک لوکوک رئیس دفتر امدادرسانی ملل متحد می‌گوید که انتظار یک پیشرفت ساده و سری را در مذاکرات صلح یمن ندارد. این نشست قرار است میان جناح‌های درگیر در یمن در هفته جاری در استاکهلم سویدن آغاز شود. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
مارک لوکوک گفت که وظیفه و وجیبه ما این است تا مذاکرات میان طرفداران حکومت قانونی یمن و شورشیان حوثی را جدی گرفته و مسئولانه عمل کنیم. قرار است یک هیئت از شورشیان حوثی روز چهارشنبه از عمان به استکهلم سفر کند و هیئت حکومت یمن نیز اواخر سه شنبه یا هم چهارشنبه به سویدن برسد. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد می گوید که 21.9 میلیارد دلار در سال آینده برای فراهم ساختن مواد غذایی، سرپناه، تجهیزات طبی، معارف، حراست و سایر کمک های بشری نیاز است. این اداره ملل متحد می گوید که یمن نسبت به هر زمان دیگر امروز به قحطی نزدیکتر شده است. قحطی که جان میلیون ها شهروند یمنی به شمول زنان و کودکان را تهدید می کند.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقلیم جهان امروز بر ضرورت کاهش استفاده از زغال سنگ، گاز و دیگر مواد نفتی تاکید کرد. آقای گوترش میگوید اراده سیاسی جامعه بین‌المللی پس از کنفرانس سال 2015 میلادی درباره جلوگیری از گرمای زمین ضعیف شده است. منشی عمومی ملل متحد این مطلب را حین سخنرانی در کنفرانس ملل متحد در شهر کاتوویتس پولند بیان کرد. این کنفرانس که برای دو هفته دوام می کند در آن نمایندگان بیش از 200 کشور و نهادهای بین المللی شرکت کردند. و خبر آخرم این که پیکر جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دوشنبه شام 3 دسامبر از ایالت تگزاس به مقر کنگرس آمریکا در شهر واشنگتن دی سی منتقل و رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ ناوقت شام دوشنبه به مقر کنگرس رفته و به جنازه وی ادای احترام کردند. جورج اچ دبلیو بوش که 41 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود ناوقت روز جمعه 9 قوس با عمر 94 سالگی درگذشت. قرار است تابوت جورج بوش صبح چهارشنبه از مقر کنگرس ایالات متحده به یکی از کلیساهای شهر واشنگتن انتقال داده شود و پس از برگزاری مراسم جنازه و ادای احترام برای خاکسپاری به ایالت تگزاس انتقال شود. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نتایج یک سروی تازه بنیاد آسیا نشان می دهد که 82% افغان ها با طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح دولت همدردی ندارند. بر بنیاد این سروی، هرچند اعتماد افغان ها به دموکراسی، انتخابات، نهادهای دولتی و خدمات افزایش یافته است، اما 61% شهروندان این کشور به این باورند که افغانستان در مسیر درست در حرکت نمی باشد. گزارش را در این مورد از سید حسیب مودودی می شنویم.
آیا افغانستان در مسیر درست در حرکت است؟ این کلیدی ترین پرسش سروی بنیاد آسیا است که از بیش از 15,000 افغان در تمامی 34 ولایت این کشور پرسیده است. 61% پاسخ دهندگان گفتند که افغانستان در مسیر نادرست در حرکت است. 70-73% آنان ناامنی ها، 38% اقتصاد و 24% دیگر بیکاری ها را عامل بدبینی نسبت به آینده عنوان کردند. در این میان 33% پاسخ دهندگان به بنیاد آسیا گفتند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است. 52% کسانی که فکر میکنند کشورشان در مسیر درست در حرکت است، بهبود در امنیت را عامل خوشبینیشان عنوان کردند. 48% باسازی، 29% حکومت داری، 12% حقوق زنان و 12% دیگر هم اقتصاد را عامل خوشبینیشان میدانند.
سال 2015 و 16 پایین ترین ارقام را داشتیم از لحاظ خوشبینی مردم به سوی آینده. در سال 2017 و 18 چنین خوشبینی در حال استحکام است، یعنی تغییر بسیار قابل ملاحظه نامده. باز هم بیشتر از 60% مردم میگن که کشورشان در مسیر نادرست در حرکت است.
سروی بنیاد آسیا همچنان روشن ساخته است که حراز در اعمال آزادی های مدنی میان افغان ها افزایش یافته است. 73% پاسخ دهندگان گفتند که از شرکت در تظاهرات حراز دارند. حراز در رای دهی نیز به 62% افزایش یافته است. پارسال این رقم 52% بود.
اینا کسایی هستند که بیشتر روی پلیس و اردوی ملی و نیروهای امنیتی باورمند هستند. اونا همچنان بیشتر مجرد هستند نسبت به متأهل بودن و کسایی هستند که اگر فرصت برشان داده شود افغانستان هم ترک میکنند، یعنی تمایل به ترک افغانستان دارند.
با این حال در مناطق شمال غرب افغانستان پاسخ دهندگان طالبان را تهدید برای امنیتشان عنوان کردند، اما در شرق افغانستان بیشتر پاسخ دهندگان گفتند که داعش تهدید بزرگ است. در کل 82% افغان ها گفتند که با این گروه ها همدردی ندارند.
در چه انتخابات مردم موضوع نمیافه و روز به روز فقر، بیکاری، ناامنی، کلاهتا زیر تهدید نیروهای دشمن و مینمی خودش یک نگران کننده است.
میشه خوشبینی داشته باشیم که حداقل میتونیم با صلح در وطن ما صلح به.
نتایج سروی بنیاد آسیا همچنان روشن ساخته است که 70% افغان ها موافق هستند که زنان در بیرون از خانه کار کنند. 84% آنان گفتند که زنان دارای فرصت تحصیلی یکسان با مردان باید باشند. بنیاد آسیا میگوید که سروی امسال ترکیب است از حراس و امید افغانها نسبت به آینده کشورشان.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. ینز ستونلتبرگ سرمنشی ناتو گفت که اعضای این سازمان باور دارند که برای حل مشکل افغانستان به توافق سیاسی و پروسه صلح به رهبری آنها نیاز است. او گفت از قدرت‌های منطقه به شمول روسیه و ایران نیز انتظار وجود دارد که از پروسه صلح به رهبری آنها حمایت کنند. همکار ما سمسام سیرت که برای پوشش خبری رویداد به بروکسل سفر کرده، هم‌اکنون از طریق تلفن در برنامه با ما همراست و از ایشان جزئیات می‌گیریم. سمسام جان خسته نباشین، تشکر از اینکه با ما در برنامه هستین. وضعیت بحث‌ها در مورد افغانستان امروز در بروکسل چگونه بود؟
سلام به شنونده های گرامی. امروز هیئت از افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به بروکسل رسیدن و قرار است که آجندای افغانستان در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو فردا مطرح شود. مشخصا تمرکز بیشتر در مورد افغانستان روی پروسه صلح و همچنان حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو در افغانستان و حمایت از نیروهای افغان خود بود، ولی به امروز هم صحبت‌های در مورد مسئله افغانستان صورت گرفت. از جمله سرمنشی ناتو گفت که اونا از طریق آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان تلاش میکنند تا این نیروها توانمند شوند و همچنان از جانب دیگر تلاش میکنند تا برای مشکل افغانستان راه حل سیاسی را جست و جو بکنند و پروسه صلح افغانستان به رهبری و مالکیت افغانها به موفقیت برسند. آقای استلتنبرگ همچنان گفت که حل مشکل افغانستان فقط میتونه راه حل سیاسی داشته باشه و از قدرت‌های منطقه مخصوصا روسیه و ایران خواست که از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت بکنن. همچنان به طالبا پیام داد و گفت که اونا نمیتونن از طریق جنگ برنده شوند و بهتر است که در میز مذاکره بیایند و از طریق پروسه صلح به یک توافق با حکومت افغانستان برسند. همچنان در مورد یک تعداد پرسش‌هایی که از طرف خبرنگارا مطرح شد در مورد ای که به ناتو به عنوان یک طرف در افغانستان چه خطوط سرخ میتونه داشته باشه به خاطر توافق با طالبا، گفت که مسئولیت اونا نیست که خطوط سرخ را تعیین بکنن و باید افغان‌ها این خطوط سرخ را تعیین بکنن که چیزایی برشان خط قرمز هست و نمیخواهند از او عبور بکنن. همچنان در کنار ازی گفت که از دستاوردها و پیشرفت‌های افغانستان در زمینه حقوق زنا و مردم سالاری حمایت میکنند و همچنان دولت افغانستان را به خاطر تقویت روندهای دموکراتیک و همچنان ساختن نهادهای مدرن همکاری میکنند.
بله، خب شما دو روز میشه که در این نشست حضور دارین، اگرچه در ابتدا یادآور شدین که موضوع افغانستان در اجندای سبا شامل است و فردا روی مسئله صحبت خواهد شد. با آن هم آیا تا چه حد علاقمندی به موضوع افغانستان در میان وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو وجود دارد؟
قسمی که مشخص است مشکلاتی که سازمان ناتو با او مواجه است جهانی است و بسیار برشان جدی است، از جمله مثلا تنش‌هایی که اخیراً بین روسیه و اوکراین است، همچنان مسئله عراق است و یک سلسله چالش‌های دیگر که بین کشورهای عضو ناتو است. با توجه به تمام مسائلی که ناتو با او رو برای از سخت نگرانی خود در مورد اوضای افغانستان ابراز میکنه و همچنان به این کشور توجه میکنه و در نشست خود بخش مشخص و آجندای مشخص در مورد افغانستان در نظر میگیره و در مورد از صحبت میکنه، این نشان میده که هنوز هم افغانستان برشان مهم است. و همچنان در کنار ازی سرمنشی ناتو در امروز و دیروز در نشست های خبری که داشت بارها تاکید کرد که اونا هرگز افغانستان افغانستان را تنها نمیگذارند تا زمانی بله. که مطمئن نشوند که کشور دوباره به مکان امن و تروریستان مبدل نمیشه.
سمسام سیرت همکار ما در بروکسل که از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو گزارش میداد. جهان سپاس. خب زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا امروز برای میانجیگری مذاکرات صلح افغانستان وارد پاکستان شد. این در حالی است که قرار گزارش‌های هیئت 7 نفری طالبان برای مشورت با رهبرانشان از دفتر طالبان در قطر نیز به پاکستان سفر کردند. آغاز دور جدید مذاکرات صلح افغانستان با واکنش ناتو و سخنگوی وزارت خارجه چین نیز همراه بوده است. همکارم محمد احمدی که روند مذاکرات صلح افغانستان را دنبال کرده در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
زلمه خلیلزاد در راستای میانجیگری این مذاکرات صلح به افغانستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم و امارات متحده عرب و قطر نیز سفر خواهد کرد. ایالات متحده و افغانستان همواره پاکستان را متهم کرده که به رهبران پاکستان پناه داده است. اسلام آباد میگوید که آن کشور نفوذ کمی بر طالبان دارد اما در راستای صلح افغانستان نقش ایفا خواهد کرد. در همین حال به گزارش روزنامه تلگراف ملا هبت الله رهبر طالبان نمایندگان سیاسی خود را برای مشورت با رهبران طالبان قبل از شروع مذاکرات با آقای خلیلزاد در خصوص روند صلح به پاکستان فراخوانده است. تلگراف گزارش داده است که 7 عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اوایل این هفته به تقاضای هبت الله آخوندزاده به پاکستان رسیدند. مباحثات آنها با رهبری طالبان در تصمیم گیری راجع به موقف این شورشیان در مذاکرات پیش از دیدار با خلیلزاد مهم خواهد بود. یک عضو دفتر طالبان در قطر به روزنامه تلگراف گفته است که سفر این هیئت برای طالبان در دور بعدی مذاکرات صلح چیز زیادی را تعریف خواهد کرد.
ما طی مذاکرات صلح با رهبران ارشدمان کلمه به کلمه صحبت خواهیم کرد تا قبل از مذاکرات با خلیلزاد در هفته آینده مشورت هایشان را دریافت بکنیم تا در موقف بهتری قرار داشته باشیم.
در همین حال اینز استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز ضمن ابراز حمایت از روند صلح به رهبری و ملکیت افغان‌ها گفت که نشان دادن خط سرخ مشخص کار ناتو نیست بلکه کار کسانی است که در دور بعدی مذاکرات شرکت می‌کنند.
ناتو در افغانستان برای ایجاد بنیاد رای حل سیاسی است، زیرا ما نیروهای امنیتی و مسئله افغانستان را آموزش می دهیم، کمک می کنیم و مشورت می دهیم. این حمایت ناتو پیام به طالبان است که آنان در میدان جنگ نمی توانند پیروز شوند، بلکه باید به میز مذاکره برگردند و در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان دخیل شوند.
استولتنبرگ با ذکر نام روسیه و ایران ابراز توقع کرد که کشورهای دیگر منطقه از روند صلح حمایت کنند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری در خصوص تقاضای رئیس جمهور ترامپ از صدر اعظم پاکستان طی ارسال نامه‌ای به همکاری در روند مذاکرات صلح با طالبان استقبال کرد.
انکشاف سالم روابط پاکستان ایالات متحده در تصویر کلی کمپین مبارزه بین المللی با دهشت افغانی، هر مصالحه و بازسازی در افغانستان و صلح منطقه، ثبات منطقه سازنده است.
دیدار امروز خلیلزاد یک روز بعد از ارسال نامه رئیس جمهور دونالد ترامپ به عمران خان صدر اعظم پاکستان انجام می شود. آقای ترامپ از عمران خان خواستار همکاری پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست سفیران جوان کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان در کابل برگزار شد. در این نشست سفیران جوان تاکید کردند که می توانند کشورهایشان را مجبور سازند تا ثبات در منطقه را تامین کنند. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
کابل بروز سه‌شنبه میزبان سفیران جوان از کشورهای منطقه بود. این نشست را دفتر رسانه میدیوتیک را اندازی کرد که در آن ده‌ها تن از جوانان جهت گفتمان روی موضوع مصالحه و ثبات منطقه‌ای فراخوانده شده بودند. مسعود مومن مسئول رسانه‌های میدیوتیک گفت که ناامنی، بی‌ثباتی، گسترش افراط‌گرایی خشونت‌بار و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چالش‌های اساسی‌اند که فراراه کشورها و ملت‌های منطقه قرار دارند. با گفته آقای مومن برای مبارزه در برابر این چالش‌ها با همگرایی مردم در داخل افغانستان و ملت‌ها در سطح منطقه نیاز است.
میدیوتیک افغانستان در محور برنامه سفیران جوان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ایران تلاش دارد که دیالوگ و گفتمان را در میان جوانان افغانستان و منطقه به منظور همگرایی و صلح پایدار در افغانستان و کشورهای منطقه نهادی نسازد.
آقای مومن افزود که جوانان با در نظر داشت رویکردهای مشترک فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود در این کشورها می توانند در راستای حل منازعات و ایجاد فضای باور کار کنند. در این نشست سفیران جوان چهار کشور روی نقش مؤثرشان در پروسه صلح و ثبات منطقه‌ای تبادل نظر و تأکید کردند که می توانند حکومت‌هایشان را مجبور سازند تا در منطقه ثبات را تضمین کنند. فرهناز مصطفوی و فتح الله کاسی سفیران جوان افغانستان و پاکستان.
جوان به عنوان خط سوم مردمی واقعی است، یعنی کسی است که در طول تاریخ جنگ‌ها نه کشورهای منطقه‌ای نه خود کشور جنگ زده و نه کشور طرف به این توجه کرده باشند. امی هدف کلی امی برنامه همیست که صلح از درون جوان آغاز کنه، یا به اصطلاح هر انسان میتونه صلح درون خود جستجو کنه، از خود شروع کنه، بعد در خانواده، بعد در اجتماع و بعد منتشر شود در کشور.
اختیار در دست حکومت و ریاست است، اما میتوانیم بر حکومت فشار وارد کنیم که برای جوانان صلح میخواهیم که زندگیشون را به امنیت و خوشی سپری کنند. ما برای صلح کار میکنیم و برای جوانان منطقه فضای خوب زندگی می‌خواهیم تا از فساد رهایی یابیم. در این نشست شمار از دیپلمات‌های خارجی نیز شرکت داشتند، اما هیچ یک از مقام‌های افغان به نمایندگی از حکومت حضور نداشت. اما سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان چون نشست‌های را در روند مصالحه تأثیرگذار خواند. از سوی هم نینا هور سکرتر اول سفارت آلمان در کابل گفت که جوانان حاضر در این نشست آینده کشورهایشانند و در قبال آینده خود و نسل‌های بعدی مسئولیت دارند. و گفته خانم نینا، سفیران جوان صلح چهار کشور روی صلح به عنوان مسئله مهم که نیاز اساسی است کار می‌کنند.
ما آگاهیم که روند صلح و مذاکره به حوصله و زمان نیاز دارد. ما می‌دانیم که تأمین صلح بیشتر از چند امضا در تفاهم نامه صلح است. این نقش شما است. دستیابی به صلح آخرین نقطه پروسه است. این قابل تحمل نیست، بلکه باید افراد جامعه در داخل روی آن گفتگو کنند.
علیرضا بهرامی سفیر ایران در کابل نیز گفت که تامین صلح یکی از خواست‌های اساسی در افغانستان، منطقه و جهان است و عبور از منازعه 40 ساله در افغانستان نیازمند صبر و تعامل واقعی با طرف‌های داخلی، منطقه‌ای و استفاده خوب از تمامی امکانات موجود است.
نبایستی با عجله، شتاب و احیاناً اتخاذ سیاست‌هایی که عمق لازم رو ندارن این فرصت هم از افغانستان و هم از منطقه گرفته بشه. در واقع همه این نکاتی که من توی این بخش عرض کردم و بیان کردم برای دستیابی به یک صلح پایدار ما باید در واقع جستجو بکنیم که چه ویژگی ها و امکاناتی میتونه یک صلح پایدار رو به ارمغان بیاره که به نفع همه باشه.
سفیران جوان چهار کشور تلاش‌هایشان را در راستای صلح منطقه‌ای دو سال پیش آغاز کردند که به گفته خودشان تا اکنون از نتایج آن رضایت دارند. پیش از این نشست منطقه‌ای سفیران جوان در سال 2017 راه اندازی شد و تا اکنون چهار دوره آن برگزار شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
این بود برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. البته در نیم ساعت بعد نجیب خلیل همکار ما برنامه گفت و شنوده و پیش خواهد برد و موضوع برنامه امشب تلاش برای محو خشونت علیه زنان است. و همچنان فراموش نکنین بهترین منبع به دست آوردن خبرها از صدای امریکا وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا است. البته شما وقتی به این وبسایت سر میزنین تمام مطالبی را که روزمره ما تهیه میکنیم به نشر میرسانیم. در اینجا چه مطالب رادیویی ما است، چه مطالب تلویزیونی ما است، چه مطالبی که به شکل متن به نشر میرسه. خلاصه ای که ما همه شنونده خود تشویق میکنیم که به صفت یک منبع خوب از وبسایت های صدای آمریکا استفاده کنین و امید است که با ما همراه باشین. چند لحظه بعد همکاران بخش پشتوی صدای آمریکا آخرین اخبار افغانستان جهان تقدیم شما میکنن. با ما همراه باشین.